ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤالی امروز داریم، این سؤالی یه مقدار دامنه دار و سؤال مهمی هم هست. سؤال این است که روابط سیاسی و اجتماعی مسلمانان با غیر مسلمانان چگونه باید باشد؟ ما با غیر مسلمانان چگونه روابطی میتوانیم داشته باشیم؟ سوال. و اما جواب این سوال، دقت بفرمایید، من امروز بحث کوتاهی بیشتر نمی کنم چون جلسه ای باید بریم مدرسه فیضیه برای همون مسائل مربوط به اصلاحات حوزه و ساعت 4:30 جلسه بوده. من گفتم یه نیم ساعتی بحث میکنم، ساعت 5 میام. به هر صورت حالا این مختصر بشه خواهید بخشید، اون هم کار لازمی است. ببینیم به کجا میرسه، خدا بخواد انشاءالله به جایی برسه. اما در اینجا در جواب این سوال اول اصناف غیر مسلمان ها رو بیان می کنیم. ما در میان غیر مسلمانان سه گروه متمایز داریم. الاول اهل الذمه، اهل ذمه، همون که میگن کفار ذمه ما تعبیر می کنیم به اهل ذمه. الثانی الکفار الحربی، الثالث اهل المهادنه، هدنه بها دو چشم. ما میگیم تعبیر دیگر معاهد، کفار معاهد، اهل المهادنه، اصطلاح فقهیه در باب جهاد. این سه گروه ما یه توضیح دربارش بدیم اجمالا، بعد بریم سراغ ویژگی ها و خصوصیاتشان. اما اهل ذمه کفاری هستن، غیر مسلمانانی هستن که حاضر شدن زیر پرچم اسلام در ممالک اسلامی به صورت یک اقلیت سالم زندگی کنند، اینها اهل ذمه. غیر مسلمانانی که در زیر پرچم اسلام به صورت سلامت حاضر شدن با مسلمانان زندگی کنند. و اما کفار حربی، اونهایی هستند که در حال جنگن یا داخل ممالک اسلامی با حکومت اسلامی دارن می جنگن یا از بیرون ممالک اسلامی با ممالک اسلامی در حال جنگن. پس یا از بیرون دشمن خارجی یا دشمن داخلی بر ضد مسلمانان می جنگد، اینا کفار حربی هستند. سوم اهل مهادنه یا معاهد، غیر مسلمانانی هستند که با مسلمان ها عهدی بستند، عهد. اینان مثل داستان صلح حدیبیه، پیغمبر اسلام هر سه گروه رو در مقابلش وجود داشتند. اما کفار اهل المهادنه مثل کفار مکه بعد از صلح حدیبیه آمدن صلح بستن برای فلان مدت، ما با هم صلح میکنیم و عهد و پیمان میبندیم. مواد عهدنامه هم 1, 2, 3, 10 هر چه بود. و اما کفار حربی هم اون مشرکینی بودن که در حال جنگ بودن با پیغمبر، یا پیمان بستند و شکستن، یا اونهایی که یهودی که در مدینه بودن وزیر پرده کمک میکردن به دشمنان اسلام، اینها محارب بودن، حربی بودن. و اما کفار ذمی هم مثل اون اقلیت سالمی که در مدینه بودن و با پیغمبر مخالفت نمی کردن و همیشه هم در ممالک اسلامی این گونه اقلیت ها بودند و هستند و مسلمانان هم موظفند به حکم اسلام اینکه از جان اونها، مال اونها، ناموس اونها دفاع کنند. معلوم شد؟ خب این سه قسم رو داریم. اول بریم شرایط اهل ذمه ببینیم چیست. اون چه ما میگیم نه صرف رساله عملی است، نه یه بحث استدلالی مفصله، همچی بینابین، بین الاستدلال والاجمال، یه بحثی در این زمینه ها خواهیم داشت، چون یه بحث استدلالی فقهی در این زمینه خیلی طولانیه. میخوام جواب سوال بدیم. در اهل ذمه 6 شرط بیان کردن که 3 اونها مقوم است و 3 اونها شرط است، مشروط است. اون 3 که مقوم است، یکی این است که احکام اسلامی را به رسمیت بشناسند. مثلا یهود و نصارایی که الان در مملکت ما هستند، اگر بگن ما رژیم جمهوری اسلامی و همچنین بله مجلس شورای اسلامی مصوبات اینا هیچ کدام قبول نداره، رسمیت نمیشناسه، اینا دیگه اهل ذمه نخواهند بود. که اهل ذمه هستن اونگاه که قوانین اسلامی رو در عمل به رسمیت بشناسن، یعنی هر قانونی در این مملکت هست اونا مثل ما، چه چیزها مجازه، چه چیزها ممنوعه، چیزهایی که ممنوع بود یا مجاز، مطابق اون رفتار کنند و عمل کنند. بنابراین اگر قوانین ما رو به رسمیت نشناختن و زیر پا گذاشتن و گفتن ما قبول نداریم، اینا اهل ذمه نخواهند بود. معنی اهل ذمه این است که با ما یه جا میخواد زندگی کنه در زیر پرچم ما و طبق قوانین ما. تو خانه شراب میخوره نمیخوره به من مربوط نیست، اما از نظر اجرای برنامه ها اجتماعی و سیاسی و قوانینی که بیرون زندگی شخصی و خصوصی هست باید اجرا بکنه. اینا در ازدواجشون و حقوق به اصطلاح خصوصیشون هر طوری که مظهرشون اجازه میده عمل کنن، اما اگر میخواد تو بازار مسلمان ها تجارت کند با طبق قوانین حکومت اسلامی تجارت کند و هکذا. این شرط اول که جزء قوام و اساسه. شرط دوم آن است که توطئه بر ضد مسلمانان نکند. تعبیر میکنن ما یناف الامن، چیزی که منافات با امنیت داشته باشد انجام ندهن، ما از ناحیه اونها در امان باشیم. همان گونه که اونها از ناحیه ما در امانند، ما هم از ناحیه اونها در امان باشیم. این همون چیزی است که من تعبیر میکنم بر ضد ما توطئه نکنند. بنابراین اگر یهود زیر کار با اسرائیل دست به دست هم دادن بر ضد ما، کمک مالی غیر مالی چه، اینا دیگه اهل ذمه نخواهند بود، چون دارن توطئه بر ضد حکومت اسلامی رو ما میکنن. این شرط دوم. و اما شرط سوم این است اداء جزیه کنن. جزیه هم یه چیز هیولای وحشتناکی نیست، یه مالیات سرانه ای هست که اینها باید در مقابل این حمایتی که حکومت اسلامی از جان و مال و ناموس اونها می کند بپردازن. ارتش اسلام، شهربانی اسلام، حکومت اسلامی، دادگاه اسلامی در حمایت از جان و مال و ناموس اونهاست. در مقابل این حمایت اینا یه مالیات سرانه‌ای در سال می پردازن که اتفاقا سنگین هم نیست، غالبا مبلغ مختصریه. در طول تاریخ هم بوده، انشاءالله بحثی خواهیم کرد بحث جزیه رو. ولی فلسفهش فقط یه جمله اشاره کردم شرش بعد، که این مالیات سرانه‌ای که یسمى جزیتن در برابر حمایتیست و حفاظتیست که حکومت اسلامی در مقابل همه چیز اینها دارد. این سه تا شرط مقوه، هر کدام از اینا از بین بروند، اهل ذمه اهل ذمه نخواهند بود. قوانین اسلامو بگن ما به رسمیت نمیشناسیم، یا توطئه بکنن، یا زیر بار جزیه نروند و این مالیت سرانه رو منکر بشوند، اینها اهل ذمه نخواهند بود و ما هم مأمور به حفظ مال و جان و ناموس اونها نخواهیم بود. اینا مقومه چه شرط بکنند در قانون جزیه چه نکنند. وقتی امان نامه نوشته می شود و اینا میگن ما به عنوان یه اقلیت میخوام اینجا زندگی بکنیم و امان به ما بدین، این توش سه مطلب افتاده. معنی امان نامه اینه؟ امان نامه این است که تو توطئه بر ضد من بکنی؟ نه. امان نامه این است که تو اینجا بگی من هیچی قبول ندارم؟ نه. امان نامه این است که اون حق مسلم مالیات اسلامی تو نپردازی؟ نه. پس اون قانون جزیه و امان نامه جزیه که نوشته می شود، چه بنویسن چه ننویسن، این سه تا جز مقومات هست، چه بگوین چه نگوین. اما سه تا دیگرم هست که اینها رو اگر شرط بکنند جزء ذمه می شود، اگر نکنند نه. یکی از آنها این است که اذیت مسلمان ها نکنند، عدم و ایزا المسلمین، مسلمانان رو اذیت نکنه. شرط دیگر این است که احداث کنیسه، کلیسا، معبد، زدن ناقوس و مانند اینها انجام ندن. این دو. سوم این از تظاهر به منکرات نکنن، تظاهر به منکرات نکنن. البته در اینها بین فقها ها در اینها میان فقها ها اختلاف نظرهای هست. نه، حالا میگم تمام این اقسام سگاده رو گفتیم. میدونم اهل کفار حربی و اهل مهادنه و اینا رو هم تمام گفتیم. نگفتم اونا رو. خیلی خوب، من خیال کردم هاش گفتم. خب حالا مقدمه‌شو گفتم، بقیه رو نگفتم. بسیار خوب، میگفتید من این تکه رو زودتر میگذشتم، اجازه بدید. حالا در اینجا این سه قسمت علا فرض اشتراط جزء شرایط ذمه است. اما اگر تو اماننامه ننویسیم اینها رو. بسیاری گفتن که جمعی معتقدن به اینکه اگر در اماننامه ننویسیم اینا داخل نمیشه. ما باید بنویسیم به شرط ان لا یتظاهروا بالمنکرات، به شرط ان لا یؤذوا المسلمین، به شرط ان لا یحدثوا کنیسة ولا معبدا ولا یضربوا ناقوسا. بنویس ننویسیم نه، ولی این ولی رو، این ولی برای شماست دیگه، ولی در اینجا یه توضیحی باید داد که سوء تفاهم ایجاد نشه. عدم ایذای مسلمین دو حالت داره. یه وقتی میگه چون این مسلمانه بزنش تا میخوره، این معنیش این است برخلاف اسلام داره قیام میکنه، به خاطر مسلمان بودن داره میزنه، پس این ما ینافل امانه، این از ذمه بیرون میره. اما یه وقت نه، دو تا همسایه اند، یکی مسلمان یکی یهودی، مزاحم هم شدند و سر و صدا و دعوا شده، بلند شدن هم جنگیدن. نه به خاطر مسلمان بودن این یهودی مسلمان میزنه، به خاطر اینکه بچه تو بچه من زده، به خاطر اینکه پسرتون نظر به ناموس من کرد مثلا، به خاطر اینکه داد و فریاد کردی مزاحم من شدی. این که میگیم عدم و ایذاء المسلمین، قسم دوم میگیم، اگر قسم اول باشه که هیچی، این که یناف الامان و ها که از ها تظاهر به منکرات دو حالت داره. یه وقتی این تظاهر به منکرات میکنه، میگه بزار بر ضد این مسلمان ها که میگن شراب حرامه، ما بریم همه جا شراب بخوریم، عربده بکشیم، قوت اسلام رو در هم بشکنیم. این توطئه است، این داخل در بحث سابقه. تظاهر منظور این است، یعنی مثل یه مسلمان شرابخوار وظیفه نشناس که شراب میخوره عربده میکشه، این همونطوری. نه این که مخصوصا برای شکستن قانون و ابهت اسلامی، این که میاد روزه میخورد و تظاهر به روزه خاری میکنه مثل اون مسلمانی که روزه خاره، نه این که میگه ما بریم روزه بخوریم برای اینکه ماه رمضان در هم شکسته بشه. اگر این باشه، این داخل در توطئه است. و اما مسئله ساختن کلیسا و اینا، اونم دو گونه است. یه وقت اینا میخوان توطئه بکنن، این طرف اون طرف اون طرف معبد بسازن، ناقوس بزنن، سر و صدا را بندازن، اون چنان که بکوبن. این داخل در بحث های سابقه. اونجایی محل بحث ماست که اینها به قصد توطئه و به عنوان توطئه نیست معبد میخوان بسازن. خب اگر ما اجازه شون بدیم میسازن، ندیم نمیسازن. اگر برخلافش هم عمل کردن، خب خلاف شرط کردن، مقومات حاصله. یه جمله عرض کنم بحث رو اینجور تمامش بکنم، انشاءالله بحث مفصله. حالا این تکش اگر گفته بودیم سابقا، بحث رو آندش میدانم نگفته ایم، اونا رو بعدا بحث میکنیم. و اون نکته این است، توجه داشته باشید به این مطلب که عرض میکنم که اون ستای اولی که جز مقومات بود، اگر مخالفت بهش بشود، به کلی از اهل ذمه بودن در بیرن. اما ستای دوم و این ستای سوم و چهارم و پنجم و ششم، این اگر زیر پا بذارن شراب بخور عربده بکشه، این از اهل ذمه بودن معلوم نیست بیرون برود. اگر ناقوسی بزند لا به قصد توطئه، از اهل ذمه بودن بیرون معلوم نیست برود، چون جز مقومات نبود. سه تا جز مقومات بود، سه تا غیر مقومات بود. مقومات هست که ریشه را از بین میبره. در واقع اون سه تا اول مثل ارکان نمازه، ارکان از بین بره رفت، نماز از بین رفت. اما سه تای دوم این چنین نیست. حالا انشاءالله در نظرتون این بحث باشه تا بعدن که بحث مفصلی داشته باشه.